أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وعلى خدام از شد بین اصحاب ما معروف در این بوده که به اصطلاح یا بین کل اهل سنت دو دلیل رو که بررسی میکنن با هم اختلاف دارن، همین یا تعارض هست یا تخصیصه یا تخصص، یعنی تخصص چون خروج موضوعی است تعبد توش هست، یا حکم یا تقییده. فرض شد که اصحاب متأخر ما هم دو تا عنوان دیگه اضافه کردن که طبیعتاً چون این عنوان جدید و در کل دنیای اصول جا نیفتاده، طبیعتاً در بعضی از خصوصیاتشون با هم اختلاف دارن. این امر طبیعی است. ما عرض کردیم اون چیزی که به ذهن میاد وقتی دو دلیل رو بررسی میکنیم، این نکاتی که گفتن درسته، لکن اینا مرجعش به ادبیات قانونی است، یعنی کلن در محور ادبیات قانونی است و ما اضافه بر محور ادبیات قانونی سامند. یک محور دیگری هم داریم که اون محور به اصطلاح روح تشریع، روح قانون، و محور سومی هم هست که فضای قانونی است که دیروز عرض کردیم. این دوتا در کلمات آقایان چه سنی چه شیعه نیامده. البته ممکنه که روح قانون نتیجهش با تقیید یا تخصیص یکی بشه، اما نکته فنیش اون نیست. نکته فنیش تخصیص نیست، نکته فنیش بررسی و تحلیل خود قانون. عرض کنم راجع به ادبیات قانونی به طور کلی توضیح اجمالی عرض بکنم. در کتب اصول، در ادبیات قانونی، وقتی که در حکم واحده، یعنی یه حکم میخوام بررسی کنم و ادبیاتی که دلیلی که در اون حکم آمده، این همون مباحث اوامر و نواهی و مفهوم و منطق و مال حکم واحده. اگر دو تا رو با هم مقایسه بکنن، این همون مسائل تعارض و تخصیص و تقیید و اینایی که هست شد. پس در مسئله ادبیات قانونی هم حکم واحد بررسی میشه، هم دو تا بررسی میشه. در مسئله روح قانون مراد همون یکیه، یعنی یک تقرینی که شده، تشریعی که شده، همون رو بررسی بکنیم به لحاظ قانونی و به لحاظ زوایای خاص قانونی. مثلا یه مثال اینجا دیگه مراد تعدد نیست، مراد حکم واحده. بله، اگر یک حکم دیگری آمد و با این به علماء سرشاخ رفت و مشکل درست کرد، اون وقت با مراجعه به روح قانونی میشه اون مشکل رو حل کرد. این بحث در این قسمته. مثلا روح قانون، برای اینکه مثال روشن بشه، بحث مره رو فرض کنیم. خب گفته شده صیغه افعال دلالت بر مره میکنه، این میشه بحث ادبیات قانونی که مثلا اگر گفت جعنی به ما این توش خوابیده یک بار مثلا آب بیا، این میشه ادبیات قانونی. بحثی که بعدها مطرح کردن گفتن نه آقا، نه صیغه نه ماده دلالت بر مره نمیکنه، یک بار نمیکنه، این به حکم عقله، عقل حکم میکنه که اگر یک بار حکم به آب آورد دیگه امتثال حاصل میشه. این حکم عقل، مره مربوط به لفظ نیست. خب این برمیگرده به احکام عقل و استظهارات، حالا من گفتم شب به عقل جزئی میکنه، برمیگرده به احکام عقلی، ربطی هم باز به اون ادبیات قانون نداره. بحث دیگری میشه که بگیم نه، مره روح قانونه، کاری به عقل نداریم و کیفیت امتثال. اصولا در قوانین یک روحی داره، یک به اصطلاح یک واقعیتی حاکمه. اگر در قوانین قید تکرار نیامد، یعنی مره مثلا خودش اینطور، مثلا میگه شما در سال هر سال مالیات بدین، این هر سال مالیات بدین این یک بار، چون اگر بخواد بگه مثلا هر 6 ماه یک بار، هر سال دو بار، هر سال 4 بار به فصل، این باید عدد رو معین بکنه، مثلا سالی دو بار شما مالیات بدین، سالی 4 بار مالیات بدین. این روح قانون به دقت کنید. پس نه ادبیات قانونی شد، نه حکم عقل شد، این یک شیء دیگریه. این قوانین یک روحی دارن، یک حسابی داره، کتابی داره برای خودش. اگر گفت شما هر سال مالیات بدین، یعنی هر سال یک بار مالیات مثلا توش یک بار، این تو ادبیات قانونیش نیست چون دالی نداره. ادبیات قانونی قوامش به داله. وقتی شما میگین صيغه افعل دلالت بر مره میکنه، باید دنبال دال، چون این مدلول دیگه. وقتی میگین مره میشه مدلول، مرد مدلول عادتا دالی میخواد، بدون دال که مدلول معنی نداره که. دال یا باید هیئت باشه یا باید ماده باشه. نه تو هیئت مره خوابیده، نه تو ماده به لحاظ لفظی، نه تو هیئت مثلا جنی به ماه، نه تو هیئت افعل خوابیده، یا هیئت مثلا یفعل، یفعل و دالک، یا یعید و دالک، یا اعاد صلاته، فرق نمی کنه. هر هیئتی از هیئات باشه در اونجا، حتی با حروف باشه مثل الله علیه انا فلک، در اینجا هیچ دالی بر مره وجود نداره. این اسمش میذاریم ادبیات قانون. خیلی ها از راه حکم عقل رفتن. حکم عقل به این معنا، عقل میگه اگر یک تکلیفی آمد، این تکلیف باید از ذمه شما ثابت بشه. یک بار انجام دادید، این قدر متعقن دافع دوم میخواد، دلیل میخواد. این به حکم عقل در میاد. در نمیاد مره، در میاد سقوط تکلیف با اتیانهی مرتن. این در میاد. راه سوم همین راهی که من عرض کردم، بگیم نه آقا، نه ادبیات قانون نیست، نه حکم عقله. اصلا طبیعت قانون، خود قانون یک هوایی داره، حال هوای خاص خودش داره. طبیعت این حال و هوای قانون اینه، اگر قید تکرار و نیاورد، یعنی یک مرتبه
نه به روح زدید،
نه فضا اصولا بین دو حکم تصویر میشه، اینجا حکم واحده. احسن
وارو بود از خطابات بفهمید؟
نه از خطابات اگه فهمیدیم میشه ادبیات قانونی. روح رو اساسا از خود قانون
ترابط داره،
ترابط در دو تا قانون. الان ما در یک قانونی نظام خواهم نکته رو عرض کنم. ما چرا روح قانون اضافه کردیم؟ برای اینکه روح قانون مطالبی است که از قانون در خودش در یک حکم واحد. بله ممکنه دو تا حکم با هم بیان، روح احد ما تغییر بزنه، نه خودش. مثل اینکه مرحوم صاحب جواهر میگه از تکلیف در میاد، از وجوب در میاد مجانیت. این مجانیت یه دفعه شما میگین ادبیات قانون نیست، مثلا جنی به ماه، تو کجای جنی داره که مجانی باشه؟ این همون اشکال های خوبی. اگر ما بگیم مراد صاحب جواهر ادبیات قانونی نیست، این خود وجوب یکی از خصلت هاییست که خود وجوب داره، قانون داره، نه فضای با قوانین دیگه. خود تکالیف خودش یک فضای خاص، یک به اصلا حدود خاصی داره. نه اگه حکم عقل شد باز از فضا خارج میشه. ما اومدیم اینا رو جدا کردیم، دقت میکنیم. پس یکی ادبیات قانونی است، یکی روح قانونی که حکم عقله.
سعی یکی بکنی روح و نره چجوری
باید
باش
مواجه کنیم؟ باید اثبات بشه،
اثبات کنی روح. یعنی چی میاریم وسط میگیم اثبات؟
ارتکازات و عقلایی. عرض کردیم در این مسائل ما به طور طبیعی سه راه رو داریم: یک ارتکازات و عرف عام، دو ارتکازات قانونی، سه ارتکازات شرعی. از ادله شرعی داریم. به طور کلی کار ما در اصول اینه، یا عرف عامه یا عرف خاصه یا عرف اخص. عرف اخص این شریعت. براءت هم همینطور، یا براءت میگیم عرف عام براءت میفهمه یا احتیاط میفهمه، یا عرف قانونی براءت یا احتیاط، یا عرف شرعی. در مجموعه روایات مثلا حضرات اخباریان میگن در مجموعه روایات جعل احتیاطه، هر وقت شک در حکم کردین جعل احتیاط، در موضوعات کردین جعل، یعنی اشکال نه ترخیص. این حرف اخباریان. اگر در احکام، البته مشهورترشون قائلن که در احکام محرمه اگر شک کرد، در واجبات نه. اما مثل مولا محمد امین تو واجبات هم قائل، اگر شک در احکام کردید جای احتیاطه. اینا به اصطلاح معروف یه فضاهای خاصیست، ارتکازات خاصیست، ادله خاصیست. ببینید پس اگر ما آمدیم کلام صاحب جواهر رو اینجوری معنا کردیم، این اشکالات آینان بگیم مراد صاحب جواهر اینه، اصلا خود قانون یک اقتضای خود قانونه، کار نداریم به حکم عام، کار به ادبیاتش هم نداریم، کار به ملاکات هم نداریم. خود قانون یک فهم خاصی داره، یک نکته خاصی داره. مثلا در خود قانون ولایت نخوابیده، همینی که الان عرض کردیم دیگه، مرحوم آقای خونساری هم داره الان در قوام، چون وقتی مجلس پارلمان یا قانون میگذاره، قانون میاد جامعه رو میبینه یا فرد رو میبینه یا مطلق اون چی که در خارج وجود داره، حتی مثل دریا و کوه و، نه اینکه فقط مکلف رو میبینه، مطلق اینه در نظر میگیره، اون خطوط کلی که برای مصلحت این جامعه هست اونا رو در نظر میگیره، توش ولایت نداره، توش امر مولا و تجری بر مولا و ظلم بر مولا و دیگه این عناوین کلا توش نیست، از این عناوین کلا خارج میشه. دقیقا این اصطلاحش اصطلاح روح قانونه و معیارهاش هم عرض کردیم. پس یه بحث، بحث ملاکات، این بحث هم اینجا مراد نیست، یه بحث ادبیات قانونی است، اینجا هم مراد نیست، یه بحث حکم عقل، این هم اینا میگن اضافه بر تمام اینها، این یه خود قانون یک طبیعتی داره، خود نظام، خود تشریع یک طبیعتی داره، این طبیعتش اینه که اگر بیش از یک مرتبه بخواد بیان میکنه.
ول مجانیت رو میفهمن،
بعضی جور دیگه میفهمن. خب طبعا اگه اختلاف در فهم شد نمیشه روش حساب بکنه، اینم یکی از کلیاتی است که در رجوع به عرف متعارفه، یعنی اگر یکی فهمیده، اگر اکثریت قاطع بود بیشتر اینه میفهمن درست، اما اگر اکثریت قاطع نفهم یا اصلا تساوی شد اونجا دیگه مراجعه نمیکنه.
مرجع بالادستی رو
میپذیره برای
تفسیر قانون،
چون که اوغلای کارو میکنن دیگه، ارتکازات اوغلا،
یه مرجعی
میذارن
تفسیر قانون، حالا ما بگیم ولی یا بگیم امام یا مثلا
تفسیر روح قانون، مرجع بالادستی به عنوان اینکه ملک باشه نمیپسندن، نظام رو میپسندن. اونجا مرجع بالادستی رو شما میخوای مالکیت مولا بر عبد بگیری،
نه مثلا ولی، مثلا ما بگیم ولی در اختلاف تفسیر مال کسی است که
نه، ولی نیست، اینا خودش تجلی اراده مردمه. از قرن 17 هم که در اروپا رنسانس و اولادون شروع شد، یکی از کارهای مهمشون همین بود دیگه، همین جان جاک روسو داره قرارداد اجتماعی میگه، این قرارداد این ولایت نیست، یه نوع قرارداد اجتماعی است، 100 نفر تو این شهر زندگی میکنن با هم قرارداد بسن این کار رو بکنن دیگه، این ولی نمیخواد قرار بده، یعنی این کتاب قرار داده اجتماعی و بعد کتاب های دیگه ای که دیگه الهی همه نهاده دیگه، اصولا دنیای غرب که این فکر رفته و این فکر الان ترویج میکنه بر این اساسه علایه حاله. و اما فضای قانونی اصولا بین دو حکمه، خواستم این نکته رو عرض کنم، ادبیات قانونی در یک حکم تصویر میشه که بیشتر تو مباحث الفاظ ما داریم، مثلا صیغه افعال داره بر مفهوم داریم، این مال ادبیات قانون در حکم واحده، این تعارض و تخصیص ادبیات قانون بین دو حکمه، در روح قانونی هم که بررسی میکنیم مال یه حکمه، اصلا روح قانونی مال یه حکمه، گاهی ممکنه این حکم با حکم دیگه مشکل پیدا بکنه، با مراجعه به روح قانون مشکل حل میکنیم نه با ادبیات قانونی، مثل همیه جب ادا و شهاده و اوفو بالعقود. مرحوم صاحب جواهر حقیقت، البته ایشون گفته خب مفاده، لیکن ما یک توضیحی اضافه کردیم که اون اشکالات ظاهری حل بشه، مثلا آقای خوبی میگن آقا دلالت نمی کنه بر مجانیت، کجا دلالت میکنه؟ نه ماده دلالت میکنه نه حیات. عرض کردیم این مجانیت روح وجوبه غیر از ادبیات قانونی، ولی زمان ممکن است شما بگید قبول نداریم، چون وقتی مفهوم رست به مثل دلالت های سیاقی و حالی و احوالی و اینها، قاعدتا توش مشکل درست میکنه، قاعدتا توش مشکل درست میکنه. پس این مطلبی رو که الان عرض کردیم، این حالا اگر قبول کردیم که بله راسته، وقتی یه چیزی واجب شد وجوب قانونن، یعنی دیگه با تو مجانی انجام، البته انصافا هم اثبات این مطلب مشکله، منم حق باهای خوبی میفهم، به لازم و قانونی هم الان مشکل داره، انصافا مشکل داره. قصد قربت ایشون الان فرمودن شما زارن تشریح داشتین، اون بحث دیگریه، اخذ اجرت بر تعبدیات عنوان دیگری، مثل اذان ما دو تا عنوان داریم، اخذ اجرت بر واجبات، اخذ اجرت بر تعبدیات.
شهادت قصد قربت نمیخواد، میخواد ادای شهادت قصد قربت میخواد؟
نه نمیخواد، واجبه فقط. نه واجبه، مثل قضا، قضا قصد قربت نمیخواد. پس ببینید آقا اینو بحث اشتباه نشه، ما اصولا توی مکاسب محرم مفصل متعرض شدیم، یه بحث راجع به اخذ اجرت بر واجبات مرحوم آقای آشانسین این بحث مطرح فرمودن، اصلا خود وجوب ذاتن و ماهیتن در عالم اعتبار با اخذ اجرت منافی هست یا نه، راهایی که گفته شده برای اینکه خود وجوب، بحث دیگه عبادی بودن با اخذ اجرت میسازه یا نه.
این
قطعا نمیسازه. بله آقا این قطعا نمیسازه. نمیسازه از بس که این علمای ما نقنق کردن آقایون از باب دایی بردایی درست میکنن، میگم مثل این که فرض کن در روایت داره که میخواهی رزق گیرتون بیا نماز شب بخونی، شما نماز شب میخواهی بر رزق، اما نماز لله میخواهی، نماز لله براتون رزق میاره، اونا میگن دایی علت دایی. این بحث دایی بردایی همینه دیگه، این بحث دایی بردایی در باب تعبدیاتشه، این بحث مجانیت یا سلب قدرت در باب واجباته، دو بحث جداست از هم و ملاکاتش هم فرق میکنه، اخذ اجرت بر تعبدیات، اخذ اجرت بر واجبات. تعم از تعبدی، خود تعبدی عنوان دیگریه. دقت کن چرا اشمان قبول کرد مشکل داره. بله اما این بحث غیر از اون بحث. خیلی خوب، پس بنابراین فرق روح قانون با فضای قانونی، در فضای قانونی اصولا دو تا حکم در نظر میگیره، اصلا فضای قانونی در حکم واحد معنا نداره. اون روح قانون شما چون فضا مراد از فضا رو با روح یکی گرفتین، اون روح قانونی است که با یه حکم میسازه، اما این روح قانونی گاگای اختزا میکنه که در جای اونها رو برده. این راجع به این مطلب یارا انشاءالله به همین مقدار اکتفا بکنیم، بحث دیگرش با جای خودش. نکته ای که الان در اینجا ما داریم تطبیق این مسئله در ما نحن فیه، یعنی تمام این بحثا رو ما عرض کردیم به مرحله تطبیق برسه، تطبیق این خب یک مقدارش در مثل قاعده تجاوز گذشت که اگر در حال سجده شک کرد رکوع انجام داده یا نه، آقایان گفتن دو تا اصل جاری میشه که استصحاب عدم رکوع، یکی هم قاعده تجاوز بلا قدرکت رکوع انجام دادی. پس طبق استصحاب رکوع انجام نداده، طبق قاعده تجاوز رکوع انجام داده بلا قدرکت. این دوتا معارضن، درست کرده؟ چطوری ما رفع تعارض بکنیم؟ عرض کردیم قدمای اصحاب غالبا در کلماتشون رفع تعارض به تخصیصه، این تخصیص میزنه، یعنی لا تنقض الیقین به شک دلیل استصحابه، تخصیص میخوره به جایی که شک در عملی باشه بعد از تجربه. چرا تخصیص؟ به خاطر اینکه اگر شما یک حالت سابقه داشتین با طبق حالت سابقه انجام بدین، مگر در این جور موارد که در وسط عمل هستین و بعد از اون مورد شک، اونجا قاعده تجاوزه. یا در خصوص صلات کما علیه مثل مرحوم ناینی به عده مشهور و این حقیر صاحب و تخصیل، یا در مطلق امور الا وضو و غسل کمان که علیه آقای خویی، قاعده تجاوز مرحوم آقای خویی در همه موارد جاریم الا وضو و غسل که روید دار، و مرحوم ناینی میفرن نه قاعده تجاوز فقط در صلات در غیر از وضو و غسل در بقیه هم جاری نمیشه، توضیحاتش گذشت دیگه تکرار نمیم. صحبتی که بود این بود، اونجا دقت بکنید که نسبت اون وقت متأخرین اصولی ها که آمدن گفتن نه حکومته، البته الان هم دیدم بعضی از معاصرین هنوز هم نوشتن تخصیصه با این توضیحاتی که داده شده، مثل برمون سر حکومت در اونجا به قول خودشون شارحیت و مفسریته. اگر گفت لا تنقض الیقین به شک، ببینید شک موضوعه، اگر گفت انما اشتکو فی شیء لم تجزه فاذا جزته فشکک لیس بشه، یعنی گفت شکک لیس بشه، اگه گفت شکک لیس بشه تا تنقض الیقین به شک برمیاد دیگه، شک نداره، شک نباشه استصحاب جاری نمیشه. پس سر تقدم قاعده تجاوز بر مثل استصحاب این است که حکومته، وقتی این مطلب در اونجا حکومتش واضحه دیگه، فشکوکه لیسه بشه. آمدن تو مانحنفی در تعارض سببی مسببی و در تعارض استصحابین که یکی سببی مسببی باشه، همون بحث به اینه مطرح شد دیگه، یه آبیست مقدارش زیاده اما احتمالی نجس باشه، اصلا آب اصلا نجس شده به بول یا نجس شده به چیز نجسی اما آثار نجاست برای ظاهر میده، از اون ورم یک لباسی نجسه، شما اون لباس نجسه و آب شسته. اینجا همین بحث رو مطرح کردن، شما قبل از شستن این لباس نجس بود، الان هم میگید این لباس نجسه، تو شک میکنیم با آب طاهر شستین یا نه، استصحاب میگه این لباس نجسه، از اون ورم اصالت و طهاره میگه این آب پاکه، پس شما لباس رو با آب پاک شستین، پس طبق اصالت و طهاره حکم به طهارت لباسون، لذا اینجا هم تعارض فرمیدن، به مقتضای اصالت و طهاره در آب لباس پاکه، به مقتضای استصحاب نجاست لباس نجسه. روشن شد اصل بحث چیه؟ دو تا اصل جاری شدن، یکی استصحاب نجاست، یکی اصالت و طهاره، به مقتضای یکی حکم کنیم به طهارت لباس، به مقتضای یکی حکم کنیم به نجاست لباس. این رو تعارض فهمیدن، دقت بکنید، چون تعارض فهمیدن یا گفتن تخصیص بزنیم، یعنی استصحاب نجاست لباس میکنیم مگر با اصالت و طهاره با یک اصلی بگیم با این لباس با یک چیز پاکی شسته شده، اینجا رو تخصیص کن. مرحوم نایری میخواد بگه نه اینجا رو حکومته، بازم حکومته. اخه مشکل چی شد؟ لا تنقض الیقین به شک چی میگه؟ نقض یقین به شک نکن. بسیار، میگه این لباس قبل از شستن نجس بود، الان هم نجس. از اون برم کلوشه انتحار میگه این آب پاکه. مشکل این بود که کلوشه انتحار ناظره لا تنقض الیقین به شکه، مشکل فنی رو بجای شد. اونجا گفت لا تنقض الیقین به شک در باب قاعده تجاوز، از اون برم گفت ادا جستهو شک و که لیسه بشه، یعنی اون لا تنقض الیقین به شک شک برداشت. نم روشن شد بحث، اونجا کاملا واضحه که لسان لسان شرحه، اینجا چیه؟ یکیش میگه لا تنقض الیقین به شک، یکیش میگه کلوشه انتحار. چطور کلوشه انتحار ناظر به لا تنقض الیقین به شک بشه؟ این در جایی که تعارض بشه و هر دو دو تا اصل باشن، اگر یه اصل باشن مشکل دیگه بیشتر. مثلا سابقا این آب کر بود، شما استصحاب کریت میکنید، میگید الان هم کره، لباس هم سابقا نجس بود با این آب شستین، میگین این لباس سابقا نجس بود الان هم به استصحاب نجس. پس اصل یکیه، لا تنقض الیقین به شک. چرا لا تنقض الیقین به شک یکیه در کریت جاری میشه؟ چه کارش بکنیم؟ یک حرف اول تعارضه، این برمیگرده به تعارض. یه حرف دیگه تخصیص، خب تخصیص میگن مثلا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، این تخصیص معنا داره؟ این چه نکته‌ای داره؟ چون همش لا تنقض الیقین به شکه، در خارج عهد ما در طول آخره و الا در تعبیر یکی فهم لا تنقض الیقین به شک، روشن شد؟ پس نکته اساسی این شد، اولا چرا اصالت و طهاره بر استصحاب نجاست مقدمه؟ اون مثال اولا تعارض یا نه، اول باید بگیم تعارض یا نه. شما میگید نه تعارض نیست، اولا ظاهرا تعارضه، شما تعارض برمیده، اگر تعارض برداشتین در مقام برداشتن تعارض یا جمع مقبول، آیا تخصیص تقیید حکومت ورود لذا مرحوم نهی ها گفت در باب حکومت لازم نیست ناظر باشه و شارح باشه، چون اینجا گیر کردن ایشون از این منگه اینجا حکومته
تعارض اصل و استثار مردم به مقام عدله برده میگرده، چون اینا استثار و بر اصل مقدم میکنن همه جا
الا اینجا،
الا همین مورد سببی معلوم سببیت و خارجیت و طولیت مهمه، چون استثار همه جا بر اصل مقدمه، الا همین یه مورد اینا به خاطر خارج از سببیته.
خب سببیت که عنوانی نیست که، مهم لحاظ دلیله. روشن شد دلیل اینه الان. من فکر میکنم با این توضیحات من کاملا روشن شد. حکومت در مثل قاعده تجاوز بر استصحاب تا حدی واضح شد، چون میگه لا تنقض الیقین به شک، میگه شک و کلیسه بشه، خب این شاره هونه، خیلی واضحه این شاره هونه. همونجا هم ادعی گفتن لا تنقض الیقین به شک تخصیص خورده شکوکه لیسه بشه، مثل اکرم العلماء ولا تکرم فساق العلماء، همونجا هم ادعی قائل به تخصیص. اما مشهور بین علمای ما از زمان شیخ به بعد، بعد از اصلاح حکومت گفتن نه حاکمه. اونجا تقریبا واضحه، لسان حکومت واضحه، میگه شکوکه لیسه بشه، پس لا تنقض الیقین به شک جاری نمیشه، چون استصحاب فرض شکه. بعد هم یه شکوکه لیسه بشه، پس تو میکنه نمیشه استثار. اونجا تقریبا واضحه، مشکل در اینجاست. یا قائل به تعارض بشین، قائل به تعارض بشین، بگین اصالت و طهاره با استثار نجات سو متعارضند، یا قائل بشین به تخصیص. وقت مرحوم دائنی یه تعبیری داره، میگه اصالت و طهاره معدم موضوعه، موضوع استصحاب برمیداره. خب مرحوم آغازی ها اشکال کرد، خب شک باقیه، موضوع استصحاب شکه، شک هنوز باقی. یعنی اگه گفتین این آب طاهره، دیگه شما لا تنقض الیقین به شک جاری نمی کنین. این شک رو اون اصالت و طهاره برمیداره. خب آغازی ها میگه بالاخره اصالت و طهاره اصل دیگه، یقین که نداریم به طهارت آب. پس بنابراین شک هنوز محفوظه. این که موضع موضوعه، خیلی هم تعجب آوره مرحوم نایلی این بحث موضع موضوع رو اینجا گفت، اما تو بحث تجاوز و قاعده استصحاب نفرموده. اونجا ممکن بود همین بحث رو کنه، بگه اساس تجاوز، قاعده تجاوز، موضع موضوع استصحابه، اونجا شرح گرفتن نه موضع. اینجا تعبیر موضع و مزیل داره. وقتی میگه اگر یک اصلی معدمه، یعنی دلیلی معدمه، موضوع دلیلی شد، اینم یه نحوه حکومته. این خلاصه حرف ناینه. ورود به نبه مجرد تعبد خارج بشه. حکومت میگه نه، احکمو به طهارت آب. وقتی حکم به طهارت آب کرد، اون لباس پاکه. اما اگر به مجرد تعبد گفت تو شک نداری، شک نیست، نه که شک اصلا شک در ارزش نداره، گفت شک نیست، لا عذر لاحد مبانی، صورت
طهاره القاء شک نشده،
القاء شک بکنه، میگه کلش این طهار، نگفت که شک نداری که. روشن شد اصلا آقای ما علماء ما کجا گیر کردن؟ یه اصطلاحاتی رو درست کردن، تو این اصطلاحات مثل بلانسات این ابریشم هست که دور خودشون میشه گیرن یه چکارش بکنه. از اون ور با قول مرحوم آینه وجدانی هم هست، راست هم بگه ایشان از اون ور این مطلب وجدانی هم هست. خب دیگه اگر انسان اساس طهاره جاری کرد در آب، لباس باشه و سپاک میشه، خب معنی نداره که اساس طهاره جاری بشه که لباس هم نجس هنوز، این که خیلی مسخره است که این ملتزم بشه. پس مطلب وجدانی به قول ایشان و خیلی روشن، از اون بعد برمیگردیم به اصطلاحات توش گیر داره. تعلیلی هم که میکنه خالی از گیر نیست که مرحوم آزی از راه تعبد به اصل وارد شده، نه از راه اعدام موضوع. مرحوم آزی هم میگه خلاصه حرف آزی اینه، اگر گفت این آب تعبدن طاهره، خوب دقت، نمیاد بگه من که گفتم طاهره توی آثارش بگم اصل عدم آثاره، دیگه معنا داره من تعبد بدم به عدم آثار، پس چرا گفتم طاهره؟
دقت میشه
القاء شک نکرده، رو آثار بحث میکنه،
مثل اماره
تقریبا، نه مثل اماره نه، الان من بعد توضیح روشن شد چی میخوام بگم. آقا زیا میگه وقتی گفت من گفتم طاهره، طاهره یعنی چی؟ باز بگم چیزی با شستی نجس هنوز، خب یعنی چی طاهره؟ معنا نداره. حکم بکنه به طهارت، بعد تعبد بکنه به نفی آثار طهارت. دقت میگه نمیتونه تعبد به نفی آثار بکنه، این با اون تعبد نمیسازه. ولذا ایشون اشکال میکنه مرحوم آقای نائینی که از راه اعدام موضوع وارد نشیم. اعدام موضوع به تعبیر ایشون در مثل لازرر معقوله، شارحیت معقول، اما اینجا اعدام موضوع نشده. این خلاصه طرحی که تا حالا ما عرض کردیم. خلاصه نظر این حقیر صاحب و تقصیر راست هم میگن، یعنی واقعا وجدانن همینطور است که اینا میگن. اگه گفت اسات و طهاره، آب طاهره، وقت معنا داره بگه لباس با شستی هنوز استصحاب نجاست بکن، تعبدت بده بقا نجاست. خب چرا تعبد داد به طهارت؟ تعبد به طهارت داد، بعدم باز تعبد به نجاست داد. آوازی از این راه دقیق فرمودی؟ مرحوم نائینی از این راه که اگر گفت طاهره دیگه تو شک نکن، میخواد بگه معدم شکه. و طبعا هر دو هم قبول دارن که ارتکازی هم از راه، فقط گیرشو در شرح این ارتکازه. اینجا کجای نکته عرض کنم؟ اونی که به ذهن این حقیر سراب و تقصیر میاد، اینا مشکلشون سر اینه، نسبت بین دو اصل رو رو ادبیات قانون نگاه کردن، لذا توی این مشکلات واقع شد. این اصلا اصل نکتهش اینه، چون آمدن رو ادبیات قانونی و رو ادبیات قانونی کل شیء طاهر رو حساب کردن لاتنقض الیقینه بشه، یا شک و کلیسه بشه حساب کردن با لاتنقض الیقینه بشه. اینا تمام رفتن رو ادبیات قانونی و این همین مشکل درست کرده. ما معتقدیم به جای رفتن رو ادبیات قانونی، اگه اینا میرفتن رو روح قانون بهتر بود. و مراد ما از روح قانون یا روح تشریع، مراد ما روح جعل اصول ظاهری و اصول عملیه، حالا چه مهره چه مهره، قواعد ظاهریه، احکام ظاهریه، روی اینا حساب میکرد که اصلا کیفیت جعل اینها چطوریه. اگر روی این بحث و طبیعتا امارات کیفیت، چون امارات هم به هر حال جعل و جعل میخواد، اونیش که اجمالا میشه گفت دقت بکنین در باب اصول عملیه، این نکات فنیش دقت بکنین. اولا فرض جهل میشه، شک میشه، اصلا اصولا قوام اصول عملیه به فرض جهله، یعنی شما نمیدونید این آب کور هست یا نه، این فرض جهل باید بشه، فرض شک باید بشه. نمیدونید این لباس الان با این آب شستین پاک شد یا نه، نمیدونید این گوشتی که از بازار خریدین مزکا هست یا نه. ببینید فرض جهل اصولا. به خلاف امارات، در باب امارات نمیاد بگه تو که جاهلی، بخوام بهت بگم در باب امارات اصلا ممکنه طرف جاهل باشه اما فرض نیست. مثلا دو تا عادل میان میگن در حرم بازه، حالا ممکنه طرف هم خودش بده در حرم، اماره فرض نیست. پس نکته اول در باب اصول این شرح و تفسیر کیفیت جعل اصوله. یک، اگر شما خواستید فرض کنید در مجلس شورا به قول امروز ما یا اصول عملیه رو برای مکلفین قرار بدین، این فهم این نکته خودش اساسیه که در اصول عملیه ابتداعا فرض جهله، اصلا موضوعش جهله، موضوع شکه. این نکته اول. نکته دوم در اصول عملیه اون شک رو که فرض میکنه، طبق اون شک لحاظ یک حالتی رو میکنه که این شک رو محدود میکنه. مثلا میاد میگه لحاظ میکنه حالت سابق رو، میشه استصحاب. لحاظ نمیکنه حالت سابق رو، چیز دیگه میشه، چون میخواد جعل بکنه. در این مرحله جعل لحاظ تأثیر گذاره، اما در باب امارات لحاظ تأثیر گذاره، چون واقع بهتون میگه، میاد میگه در سهن بازی، میگه از چه لحاظ؟ از لحاظ این که تو نظر کردی در سهن باز باشه چی؟ از لحاظ این که میخوای بری حرم؟ از لحاظ این که بفهمی درس هست یا نه؟ ما اصلا به لحاظ کار نداره. ولذا عرض کردیم هر جا، حتی اگر بیان مثلا این روایتون واره که حینه یتوضأ، اگر روایت باشه ما که شبهه داشتیم، لذا اون کلام خدا راویه، خب حینه یتوضأ اذکر منها بعد الوضوء که مرحوم آقای خویی هم بهش تمسک کردن، نائینی هم اجمالا، عرض کردیم وقتی عسکریت رو محدود میکنه هین و بعد، این با اماره بودن نمیسازه. اگر تقید زد با اماره بودن نمیسازه، این با مسئله اصل عملی. در اصل عملی لحاظه، چون عرض کردم مرحوم شیخ در اول رسائل لحاظ رو در بحث استصحاب آوردن، غالبا به ذهن آمده که لحاظ حالت سابقه، به ذهن آقایان آمده که مثلا در استصحاب در تمام اصول عملی لحاظ، در باب احتیاط لحاظ، در قاعده تجاوز لحاظ. ببینید در وقتی که شما در سجده شک میکنید، گاهی اوقات میاد لحاظ چی میکنه؟ حالت قیام رو میکنه، میگه تو ایستاده بودی حمد و قلوالا خونده. یعنی چی؟ یعنی ایستادن مسلمه، الان هم در سجده شک در رکوع میکنه، پس او اصل عدمش، استصحاب عدم، اصل عدم جوری. اما اگر گفت بلا قد رکعت، یعنی قیام دیگه نگاه نکرده، مسئله بعدی رو نگاه کرد. ولذا عرض کردیم با اختلاف لحاظ اصول هم عوض میشه. اصلا مثلا یه گوشتی رو شما خریدین، میگین شک دارم این مزکا هست یا نه. اگر شارع آمد اینجور گفت، طرف مقنن اینجور گفت، شما در وقتی که سر بریدن حاضر بودین ببینین مزکا شد یا نه؟ اگر اون حالت نگاه کرد، اصل عدم تزکیه است، پس این گوش مزکا نیست. اگر آمد گفت نه شما از دست مسلمان خریدین، ببینین لحاظ کرد، گوشت از دست مسلمان، گوشت از دست مسلمان مزکا است.
اصول
غیر
محفظ که دیگه
چیز من
لحاظ
ندارم. چرا؟ فقط عمل رو میبینیم. نه خیر، نه اونم لحاظ. حالا دیگه چون بحث براءت هم گفتیم، هم احتیاط هم براءت، توضیح نکاتش عرض کرده، دقت بفرمایید. پس بنابراین دو تا لحاظ شد، به هر لحاظی یک اصل قرار دار، متعارض هم ازن. اگر آمد حالت ذبح نگاه کرد، میشه عدم تزکیه، پس مزکا نیست، نخور. اگر آمد این لحاظ که شما از دست مسلمان، این لحاظ اینجوری کرد، از دست مسلمان گرفتید، در اینجا میشه این مزکا و جواز فروش و نماز خوندن جمعی آثار مزکا تسکیه برش بار میشه. روشن شد چی میخواد؟ پس در باب اصول عملیه نکته اساسی لحاظ، در باب امارات نکته اساسی لحاظ نیست. این دو تا نکته. سه، در باب اصول عملیه وقتی لحاظ میکنه و فرض شک میکنه، نه به خاطر اینکه فقط بگه شما این شک دارین، یا حتی اگر چیزی رو جعل کرد فقط بگه این هست، این حتما باید یک اثری رو در نظر بگیره. این حرف آزیان درسته، چون مفروض این است که شما شک دارین، بیاد بگه شک دارین، حالا که شک دارین طاهره، اما هیچ اثر طهارت بار نکن، این اصلا لغمه. چرا لحاظ کرد؟ چرا جعل کرد؟ دقت کرد بکنه. یعنی در باب اصول عملیه نکته فنی، وقتی لحاظ شک کرد و اون شک رو از یک لحاظ دید و چیزی قرار داد، این قطعا به لحاظ آثاره. اما در باب امارات لازم نیست دو تا بیانه میگن آقا این عبا نجسه، نظر ندارن که شما ازش اجتناب بکنید، نباید نماز بخونید. اصلا در باب امارات این نکته در محل نظر، دقت کردین؟ لذا امارات تقریبا انطباقیه، به قول آقایون انفعالیه. این میاد میگه این لباس نجسه، دو نفر میگن لباس نجسه، حالا شما میخواین تو این لباس نماز بخونید یا نخونید، میخواین بفروشید یا نه، اصلا کاری به این آثار ندارن. اما اگه شارع گفت نجسه، حتما باید اثر، چون فرضش چیه؟ جهله. اونجا فرضش جهل نیست، شما رو به واقع میخواد برسونه، کار با اعمال شما نداره. لذا این حرف آغازی ها که اصول به لحاظ آثاره، این نکته ایست که ما توی روح قانون الان داریم تفسیرش میکنیم. پس طبیعت اصول عملیه یک طبیعت خاصیه از نظر قانونی. یک، فرض جهل باید درش بشه. دو، لحاظ حالتی، لحاظی باید درش بیاد. سه، اگر جعلی شد قطعا به لحاظ اثر. اما اگر بگه آقا طاهر، هیچ اثر نمیخواد بار کن، لغوه، چون مفروض جهل، شما که به واقع نرسیدی چیمون. اما در امارات این سه تا نکته نیست. این اسمش چی گذاشتی؟ روح تشبیه.
اصلا روح جعل اصول اینه. خوب دقت بکنید، لذا طبیعت و لذا اصولا در اصول اینطوریه، شک رو میبینه، حالت رو میبینه، یک چیزی رو جعل میکنه به لحاظ عمل شما که انجام بدین، به اون لحاظ جعل میکنه. اگر لحاظ عمل نباشه جعل معنا نداره، چون مفروض نیست، خبر نداری ازش. اما در باب امارات اینطور نیست و لذا وقتی میاد شک رو میبینه، خوب دقت کنید، حالا این مطلب گفتم تا روز شنبه که به حرف نایمی شاد خودتون برسین، شک رو میبینه به لحاظ این که ترتیب اثر بده، عمل بگیره. خوب دقیقه. لذا اگر آمد جعل حکم کرد، دیگه دو مرتبه اون شک رو نمیتونه نگاه بکنه. این نکته چهارم. این که مرحوم ناینی به ارتکاز اصولیش فهمیده معده و موضوع درسته. دفعه دوم، یعنی به عبارت اخرى، شک در اصول عملیه به نحو صرف الوجود لحاظ میشه، نه به نحو وجود ساری. شک در اصول عملیه مثل ولایت در باب فقیه، ولایت مثلا، ولایت مجنون فرض کنید، یا ولایت فقیه. فرض کنید یک مسجدیست متولی نداره، فقیه میاد متصدی میشه، بعدم یه فقیه دیگه بیاد که تعارض پیدا کنه، اصلا میگن در ولایت تعارض معنا نداره. چرا؟ چون موضوع ولایت مسجد بدون متولی. یه فقیه اومد متولی شد، دیگه مسجد بدون متولی نیست. مسجد بدون متولی نیست. وقتی نبود دیگه فقیه دیگه نمیشه متصدی بشه، جا نداره، چون فقیه باید مسجد بدون متولی رو متصدی بشه. روشن شد؟ لذا در باب، خوب دقت کن، در باب مثل ولایت به نحو صرف الوجوده، اما در مثل صدق العادل اون به نحو وجود ساریه، اون درش تعارض معنا داره، چون در صدق العادل نخوابیده عادل معین و زاویه ندیده، لحاظ نکرده. زراره آمده گفته امام صادق فرمود گوشت خرگوش حرام، مثلا صدق العادل میگه تصدیقش کن. محمد بن مسلم آمد گفت امام صادق فرمود گوشت خرگوش حلاله، مثلا صدق العادل میگه من تصدیقش کن. طبیعت صدق العادل از نحو وجود ساریه، یعنی همه افراد خبر عادل رو میگیره، اما ولایت از قبیل صرف الوجوده، به همون وجود اول تمام میشه. صحبت اینه، اصل عملی هم از همین قبیله، به خلاف امارات بیانه از این قبیل نیست. این اشکال تصوری که تا حالا شده، خیال کردن حجیت بیانه مثل حجیت استصحاب یا اساس طهاره از قبیل وجود ساریه. نه، در باب اصول عملی شکه و وظیفه رو، عملی رو به عنوان شک قرار میده. خوب دقت کنید، اگر قرار داد دیگه دو مرتبه اون شک لحاظ نمیکنه. لذا یک نکته رو عرض میکنم، ایشون توضیح بیشترش روز شنبه، در باب اصول عملی ولو مجرا متعدد باشه، جاری دائما یکیه. خوب دقت کنید، در باب اصول عملی اینا برگشت به روح تقیین، روح کیفیت جعل اصول عملی، این به ادبیات قانونی برنگشت. در باب دقیقاً چه نکته فنی، در باب اصول عملی اگر مجرا متعدد باشه، یعنی مثلا مجرای اساس و طهاره باشه یا مجرای استصحاب باشه، طبیعت اصول عملی اینطوریه که جاری یکیه ولو مجرا متعدد باشه. یا اساس و طهاره توی آب جاری میشه، حکم به طهارتش میکنیم، یا اگر اساس و طهاره به یک جهتی جاری نشد، حکم به بقای نجاست میکنیم. توضیح این مطلب به نحو واضح روز شنبه انشاءالله.